أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف الهی بحث برزخ رو به پایان رسوندیم. این جلسه قصد داریم که یک جنبندی روشی از فقه المعارف با هم شروع بکنیم که در واقع یه جلسات پیوسته‌ای بشه، که هر چند جلسه یک بار که مباحث فقه المعارف و محتواشو پیش بردیم، یه جلسه هم جنبندی روشی داشته باشیم. در نهایت اگه این جلسات روشی رو که چند جلسه یه بار کنار هم بذارید، یه بحث منسجمی به دست بیاد. در واقع ما حدود 10-12 تا مسئله محتوایی عرض کردیم اگر تو فقه المعارف روش کار بکنید، که یکیش همین برزخ بود. در واقع اولین مسئله‌ای که ما شروع کردیم همین برزخ بود. یه 4-5 تا مسئله دیگه توی بحث‌های معاد هست، یه 3-4 تا مسئله تو مباحث امامت و نبوت و ولایت هست، یه 4-5 تا مسئله هم تو مباحث توحید هست. این حدود 10-12 تا مسئله رو از جهت محتوایی که بررسی کنید، آروم آروم تو هر مسئله ابعادی از روش فقه المعارف، در واقع شیوه اجتهاد معارفی به دست میاد، که حالا ما هر مسئله رو که پیش بردیم یکی دو جلسه برای همین بحث روشیش میذاریم. این جلسه اولمون باشه، عنوانش هم هست روش فقه المعارف جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان. روش فقه المعارف جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان، که حالا یه مقدار امروز وارد فضای کلی و ترسیم کلانش میشیم. این تجربه‌ای هم که تو بحث برزخ داشتیم اینجا کمکمون میکنه، ملموستر میکنه. بعد وارد مسئله محتوای بعدی مثل مواد جسمانی، بحثای بعدی که شدیم مثل صراط و اینا، هر کدوم هم باز جلسات روشی خودشو میذاریم که ادامه در واقع این جلسه میشه. ببینید، اگه بخوام در یه جمله عرض کنم، کل علوم مربوط به معارف و اعتقادات اسلامی اگر ما از بالای نگاهی بهش بندازیم توی این حدود 1000-1200 سال، روح حاکم بر کل این علوم، حالا چه تفسیر باشه، چه روایات اعتقادی باشه، چه کلام باشه، چه فلسفه و چه عرفان باشه، روح همه این 1000-1200 سال حرکت کلی به سمت قرابت قرآن عرفان برهانه. یعنی دائما علوم اسلامی هرچه پیش رفته تأکید بر این بیشتر شده که آقا در دین اسلام، که دین جامع و جهانی و جاودانه، واقعا آنچه که دین نقلن به ما میگوید با آنچه که استدلال برهانن به ما میگوید، عقلن به ما میگوید، با آنچه که یک عده‌ای با قلبشون شهود میکنن، اینا توی یک مسیره. نه تنها با هم تعارض نداره، نه تنها چند مسیر مختلف متضاد نیست، بلکه همسوه با همه، بلکه بالاتر مکمل همدیگه است. مکمل همدیگه بودن نکته خیلی ویژه‌ایه که علوم اسلامی داره اینو به ما میگه. در فضاهای مسیحیت، یهودیت و خیلی ادیان دیگه اصلا این تعارضی که بین عقل و در واقع دین و شهود هست، اونا رو داره به شدت آزار میده و در واقع آسیب میزنه. اون چیزی که ما توی اسلام داریم نه تنها عدم تعارض اینها، بلکه همسویی، بلکه بالاتر مکمل بودنه. یعنی تنها مسیر در واقع کشف واقع از جمع فنی و جمع اجتهادی این سه مسیر میگذره. این فقط یه ادعا نیست، این 1200 سال در متن علوم اسلامی دیده شده، در واقع لمس شده، تحقیق شده، موشکافانه روش در واقع کار شده. حالا در واقع میخوایم یه مقدار درباره این روح کلام که جاریه در واقع صحبت کنیم. نگاه بکنید، نکته مهمی که وجود داره اینه که چه اتفاقی افتاد که تو دین اسلام و علوم اسلامی این هی تشدید شد و تأکید شد و در ادیان دیگه این در واقع هی کمرنگ شد، بلکه برعکس شد، به این معنا که در واقع ما وقتی ادیان دیگر و خصوصا مسیحیت رو میبینیم اصلا یه تعارض جدی بین نقل و عقل یا مثلا شهود و اینا قائلن. اصلا دعوای عقل و قلب که یه وقتایی هم تو السنه هست، اینا برای اسلام نیست، اینا برای علوم اسلامی نیست، اینا برای فضاهای مسیحی، فضاهای غربی. نکتش هم تو اینه که دین اسلام اون صراح واقع، یعنی اگه هستی زبان داشت میگفت آقا من اینم، روایات ما، آیات ما اینه، انگار زبان هستیه، زبان حقیقته. خود حقیقت اگه زبان داشت میخواست بگه من اینم، اینجوریم، همینا رو میگفت. و جالبه که عقل در فضای فلسفه اسلامی بر همین تأکید داره، یعنی خود عقل میگه که آیات و روایات یه هستی شناسی قدسی هن. حالا اجمالا تو بحث فلاسفه دیدید که چقدر رو این تاکید داشتن، یا عرفا چقدر تاکید دارن که آقا آیات و روایات کشف تام محمدی هن. اینا که دارم میگم خیلی مهمه، یعنی روح ساری در فلاسفه اسلام اینه که آیات و روایات مثل کار من که هستی شناسی هستی شناسیه، ولی کار من هستی شناسی غیر معصومانه است، بشری است، ولی دین هستی شناسی قدسی است، معصومانه است. یا روح حاکم بر عرفان اسلامی اینه که من اهل کشفم، ولی کشف معصومانه نه، کشف تام نهایی نه، اما دین کشف تام محمدیه، کشف تام نهایی که اصلا میزان قرار میگیره. وقتی همچین حال و هوایی حاکم میشه بر جریان علمی فلسفی، جریان علمی عرفانی و تفسیر و روایت و کلام هم که از اول اصلا عهده‌دار مسائل دینی، یعنی اینجوری نیست که حالا یه فضای دیگه باشه ما بخوایم اثبات کنیم اینا هم نسبت به دین خازن، نه، اصلا تفسیر و روایت و کلام هم که خودشون متولی فهم دین و خضوع نسبت به دین میدونن. در نتیجه یه روح حاکمی بر کل علوم اسلامی حاکم میشه که میره به سمت وحدت و جمع اجتهادی بین قرآن، عرفان، برهان. و دیدید مثلا علامه طباطبایی تو عبارتایی که مثلا جلسه پیش خوندم خدمتتون از کتاب شیعه، شیعه در اسلام، کلا کتابی متعددی که ایشون داره، المیزان، اینا همه رو این تاکید داره و اصلا تحلیل علوم اسلامی رو با همین زاویه داره انجام میده. یعنی به علامه بگی آقا سرتو بیار بالا، یه تحلیلی از کلان علوم اسلامی و اون خط سیر اصلیش بگو، میگه خط سیر جمع قرآن، عرفان، برهان، که بعضیا رو قرآن عرفانش تمرکز داشتن، بعضیا رو قرآن برهانش، بعضیا رو برهان عرفانش، بعضیا هم رو هر سه، و دیدید اسم آورد، تحلیلایی کرد. و این یه پژوهش تاریخ عقایده، تاریخ در واقع فقه المعارفه. عبارتهای خیلی واضحی هم وجود داره، اصلا خود فلاسفه، خود عرفا، مثلا ابن عربی نسبت خودش که کار کشفی میکنه رو با متن آیات و روایات میگه نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف. این عبارت ابن عربیه، نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، یعنی ما از جهت ایمانی به آیات و روایات ایمان داریم، ولی میخوایم از راه کشفم در واقع ازدیادی در ایمانمون داشته باشیم. ملا صدرا هم شبیه اینو میگه، میگه نحن بحمد الله عرفنا ذالک بالبرهان والایمان جمیعا. یعنی مسئله نیست که برهان یا شهود بیاد جای نقل رو بگیره، جای دین رو بگیره، نه، قراره بیاد اینو محکمش کنه. حالا این محکم شدن یعنی چی رو میخواییم یکم الان توضیح بدیم، یعنی اصلا جمع اجتهادی قرآن، عرفان، برهان یعنی چی رو یه مقدار میخواییم توضیح بدیم. این جمع اجتهادی خلاصش اینه که ما رو به یه اطمینان قلبی، به یه یقین همه جانبه میرسونه، در واقع تجمیع تمام راه‌های معرفتی در یک مسیره. مثلا فرض کنید دین به ما میگه آقا بهش 8 در داره و مثلا جهنم 7 در داره، آیه قرآن، یا مثلا ملائکه اینجوریان، یا فرض کنید که نمیدونم اموات که میمیرن، همین بحث برزخ خودمون، میرن توی ابدانی که ابدان هم فی دنیا. خب دین اینو میگه، تو روایات هست. وقتی ما همینو، یه عارف هم بیاد بگه آره اتفاقا من همینو کشف کردم، دقیقا همین که میگه رو من کشف کردم، حالا یه عارف نگه، دو تا بگه، 10 تا بگه، 100 تا بگه، خصوصا افرادی که دیگه اصلا میشه روشون قسم خورد، مثلا آیه بهجت تو زمان ما، حضرت امام، علامه طباطبایی، علامه حسنزاده، نمیدونم، این بزرگانی که میشه واقعا رو قداست و پاکی و راستگوییشون قسم خورد، اینا هم بیان بگن ما اتفاقا همینو دیدیم، این باعث در واقع اطمینان قلبی بیشتر و ازدیاد میشه. تا جایی که مثل خود حضرت ابراهیم همون ماجرای لیطمئن قلبی رو علامه طباطبایی تو المیزان ببینید چجوری معنا میکنه، یعنی خداوند بهش گفتش که آیا ایمان نداری؟ بعد حضرت ابراهیم فرمود لیطمئن قلبی، این لیطمئن قلبی در واقع حضرت میخواست متصف به همون اسم محی و ممیت خداوند بشه که با اون میمیرانه و زنده میکنه. همین عقل هم همینطوره، مثلا یه فیلسوفی بیاد یا خودت عقلن برسی بتونی استدلال کنی واقعا بهش 8 در داره، آدم تو نگاه اول میگه آقا این که دیگه برهانی نیست بهش 8 در داره، ولی خب یکی مثل ملا صدرا ادعا داره که من خیلی از جزئیات معاد رو تونستم برهانی کنم. خب اینا چقدر کمک میکنه؟ بله اون مسیحیته که به خاطر اون تحریفات و اون فضای سه خدایی که داره و اینا اصلا از اساس با عقل درگیر میشه و حالا مسائلی که اونجا وجود داره. فرض کنید همین اصل این که خدایی هست در این هستی، خب قرآن داره میگه خدایی هست، فرض کن عرفای مختلف هندی و چینی و نمیدونم قبل اسلام، فرض کنید توی کتب مختلف یه تواتری بین تمام عرفا از مناطق مختلف، مکانها و زمانهای مختلف که آقا واقعا در این عالم خدایی هست و ما شهود کردیم. شیخ اشاق حرف جالبی داره، میگه آقا شما چطور به حرف رصد کنندگان آسمان دنیا اطمینان میکنید؟ مثلا فرض کن 10 نفر رصد کردن که فلان خورشید فلان جای نمیدونم فلان موقع خسوف میشه، کسوف میشه، فلان ستاره اینجوری میشه، از این چیزا. میگه شما به رصد کنندگان آسمان دنیا اینطور اعتماد میکنید، به طبیبانی که با آزمایش به یه سری نتایج رسیدن انقدر اعتماد میکنید، چطور به رصد کنندگان عالم معانی اعتماد نمیکنید؟ خصوصا این که اینا از ملل مختلف، اقوام مختلفن و این یه تواتری شکل میده برای اطمینان به حرفاشون. به خاطر همین خود شیخ اشراق خیلی میره دنبال عرفای مختلف نواحی مختلف و حکماشون، ایران و نمیدونم کی و کی و کی، که حالا تو سبک شیخ اشراق این جای پیگیری داره. اجمالاً اگه بخوایم بگیم روش فقه المعارف چیست، باید بگیم جمع اجتهادی قرآن، عرفان، برهان. این جمع اجتهادی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه مثلا فقه المعارف 10 تا مسئله داره، ما 3 تاشو از قرآن بگیریم، 4 تاشو از عرفان بگیریم، مثلا چند تاشم از برهان بگیریم، بگیم آقا اینا رو جمع کردیم. نه، این که شو جمع تألیفی. ما اصلا اینو نمیگیم که یه تیکه رو از روایت بگیریم، یه تیکه رو از فلسفه، یه تیکه رو از عرفان، بلکه حرف اینه که دقیقا همان چه که قرآن و روایات یعنی نقل میگوید، همان را عرفان عارف شهود میکنه و همان را فیلسوف با استدلال میتونه برسه. حالا آیا در تمام جزئیات این مقدور و در واقع ممکنه؟ بله، میگیم ممکن هست، ولی آیا مقدور بشر هست نیست، چجوریه، چقدر میمونه برای زمان ظهور حضرت و اینا، اون جای بحث داره. اما در اصل امکانش بله، در واقع رسول الله تمام چیزهایی که فرمود در قرآن برای ما آورد و خودش در روایات فرمود، تمام اینها رو برهانش هم داره، چون عقل کله، تمام اینها رو به شهودم دریافته. یعنی میخوام بگم راه بازه برای بشر، حداقل رسول الله و ائمه رسیدن. حالا اینکه بقیه چقدر چجوری میتونن برسن، اون بحثای بعدیه. پس جمع اجتهادی به معنای جمع تألیفی نیست، به معنای بعضی ها، مثلا آقای قرامالکی یه مقاله‌ای داره، یه بیانی داره که آقا این به معنای یه کار میان رشته‌ایه. نه، اصلا منظور کار میان رشته‌ای نیستش، این در واقع خلط فلسفه و عرفان و تفسیر نیست، هیچ کدوم اینا نیست، این تعاضد راه‌های معرفتی روی یه مسئله واحده، یعنی همان مسئله ای را که نقل میگوید همان مسئله را عقل برهانش را کشف میکند و همان مسئله را عارف شهود میکند و اینا در ترکیب با هم هی عمیق‌تر و عمیق‌تر میشن. مثلا آن چیزی که اول از نقل فهمیدیم راهو باز میکنه برای عارف. مثلا فرض کنید یه نم همین هی میخوایم تطبیق بدیم بر همین حرفایی که تو بحث برزخ زدیم و یعنی خیلی تطبیقا میشه داد. مثلا فرض کنید ما روایتی از رسول الله داریم، حالا فعلا کاری نداریم که روایت سندش درست درست نیست، فرض کنید که به هر دلیلی ابن عربی برداشتش اینه که اون روایت سندش درسته و مثلا اون از رسول الله. چی؟ روایت عرض بیضا. گفتم فتوحات باب 8ش اصلا مربوط به همین عرض بیضایی که مرتبط به همین عالم مثال بودش. ابن عربی اون روایت رو دیده، بعد دغدغه پیدا میکنه تو شهوداتش که آقا این عرض بیضا چیه، همتش. این یه نکته مهمی داره، علامه حسن زاده هم تو کتبش توضیح داده خیلی جالب که آقا اون همتی که عارف داره، اون دغدغه‌ای که داره تو مسیر شهودیش هم اثرگذاره، که حالا این بحثای جالب خودشو داره و نمونهای جالبی براش میارن. خلاصه ابن عربی میره اینو شهود میکنه. خب شهود میکنه، یه جزئیاتی میبینه، بعد میاد اینو بیان میکنه. خب ممکنه یکی بگه که آقا این ممکنه توش خلطایی باشه، اشتباهایی باشه. این باعث میشه ما دوباره بریم توی دین بگردیم آقا درباره این عرض بیضا، درباره اون فاضل طینت آدم، درباره اینا چه روایت دیگه اومده، چه آیاتی اومده. دوباره این باعث میشه که ما روایاتو دقیق‌تر و با موشکافی بیشتر ببینیم. دوباره شهود، دوباره، یعنی یه رفت و برگشت چرخه فهمی بین روایات آیات با شهود رخ میده. اینجا یه مؤلف سومی هم میتونه بیاد، مثلا یه فیلسوف قدری مثل ملا صدرا بیاد بگه آقا حالا من طبق مبانی عقلی برهانی میخوام درباره این محتوایی که تو روایات و اون چیز شهودی که ابن عربی داره قضاوت بکنم. ممکنه با برهان برسه که آقا بعضی از چیزایی که توی ابن عربی داری میگی شهود کردم، اینجاهاش مثلا اینجوری که تو گفتی نیست، یا مثلا اینجاش غلطه، یا اون یکی بیاد تو بحثای از اون ور، یکی بیاد تو بحثای اجتهادی، تو بحثای در واقع آیات و روایات بگی آقا مثلا این روایت اصلا فرض کن سندش فلان مشکل رو داره، یا به این دلیل فلان جای روایت مثلا این تیکش منصوب به مثلا اهل. اینا رو میشه در یه جمع اجتهادی با هم قضاوت کرد، یعنی کمک میکنن این سه تا به هم دیگه. حالا میخوایم یه مقدار درباره این کمکه، درباره این تکمیله، درباره این تتمیمه صحبت کنیم. به طور مشخص باید ما سه تا بحث مهم رو در واقع پیش ببریم این جلسه. حالا من دارم اون نقشه کلان و فهرست رو عرض میکنم تا انشالله جلسات بعدی که البته مثلا میشه چند جلسه بعد که دوباره یه بحث دیگر رو محتواشو گفتیم، بعد برگردیم یه جمع‌بندی روشی کنیم. نقشه بحث اینه که آقا ما برای اینکه خوب بفهمیم این جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان یعنی چی، در واقع نیاز داریم از یک سو روش فلسفه مطلوب رو بشناسیم. ببینید جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان اون روش جامع فقه المعارفه، ولی از یه سمت بخوای نگاه کنی روش فلسفه مطلوب هم تو دل همین حضور داره. مگه نمیگیم جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان؟ خب شما تمرکز کنید رو برهانش. در واقع سوال اینه که اگر میشه جمع اجتهادی بین قرآن عرفان برهان کرد، اگر برهان و محور قرار بدیم و قرآن و عرفان بیاد در تکمیل اون، این میشه روش فلسفه مطلوب. اگر عرفان و شهود و محور قرار بدیم و قرآن و برهان بیاد در تکمیل و تتمیم اون، این میشه روش عرفان مطلوب، روش علم عرفان، نه علم عرفان موجود لزومن، اون علم عرفان مطلوب، روش مطلوب علم عرفان. اگر قرآن به معنای نقل، قرآن و روایات و محور قرار بدیم و عرفان و برهان بیاد در واقع در تکمیل اون، این میشه روش مطلوب تفسیر و کلام. حالا تفسیر و کلام به هم عطف میکنم، در واقع تفسیر و روایت و کلام بستگی داره از چه زاویه‌ای بخواد یکی تو این بحث در واقع وارد بشه. کلن این ستا علمی که دغدغه‌شون دین فهمیه و اصلا مأموریت مستقیمشون، مأموریت مستقیم فلسفه کار عقلی برهانی محضه، مأموریت عرفان کار شهودیه، ولی مأموریت تفسیر و تفسیر قرآن و روایات و کلام مأموریتش اصلا در واقع به یه معنا فهم دین و جمع‌آوری آیات و روایات و جمع‌بندی‌ها و ایناست. حالا وقتی میشه جمع اجتهادی بین این سه تا کرد، اگر محور و برهان بذاریم میشه روش مطلوب فلسفه. یعنی ما بگیم آقا یه علمی میخوایم، فقط توش برهانا رو میاریم، ولی از اون ور حواسمون از قرآن و عرفان داره چه کمکی بهش میکنه و حضور داره. یعنی در تک تک این برهانها که میاریم پشت صحنش قرآن و عرفان کار شده و حضور داره، که حالا میخوایم درباره این توضیح بدیم. اگه شهود و محور قرار بدیم، در واقع میشه روش مطلوب عرفان که پشت صحنه قرآن و برهان وجود حضور داره. اگه خود قرآن و روایات رو متن قرار بدیم، میشه در واقع تفسیر روایت یا کلام مطلوب که عرفان و برهان در پشت صحنه‌اش حضور داره. اما متن استدلالا، متن استدلالای استظهاری و نقلی و ایناست. پس اگر بخوایم بگیم آقا جمع اشتهادی قرآن عرفان برهان کلید مطلوب سازی تفسیر و روایت و کلام و فلسفه و عرفانه، به گزاف نگفتیم. و در واقع اگه هیچ کدوم از اینا توش محور نباشه لزومن، بلکه همه با تمام قوا و قوت حضور داشته باشه، ما به این میگیم فقه المعارف. یعنی در واقع هم استدلال قرآنی و نقلی هست استظهاری، هم استدلالای شهودی هست، هم استدلالای عقلی. این میشه اون فقه المعارف مطلوب. حالا ما به تفکیک این ستا رو، یعنی فلسفه، روش مطلوب فلسفه، روش مطلوب عرفان، روش مطلوب تفسیر و کلام و اینا رو انشالله میخواییم یه مقدار صحبت کنیم چجوری میشه جمع اجتهادی کرد. روسش رو این جلسه با هم یه مروری بکنیم. اول از فلسفه شروع میکنم که یه مقدار از یه جهاتی کار انجام شده بیشتری توش هست، حالا توضیح میدم، چون یه سری از اساتید این دغدغه رو داشتن. ببینید، مدعای ما اینه که آقا روش مطلوب فلسفه اصلا همین جمع اجتهادی قرآن عرفان برهانه، البته با یه زمینه‌ای. زمینه‌اش هم اینه که اون چیزی که روش خاص در واقع حاضر در متن اون علمه باید برهان باشه، یعنی جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان، ولی با محوریت و با در واقع تمرکز بر برهان. چطوری میشه این؟ یعنی چی؟ در واقع یعنی این که آقا روش خاص علم فلسفه همون برهانه. اصلا معنی نداره شهود یا دین رو بیاریم تو متن فلسفه. مثلا بگیم آقا میخواییم اصالت وجود رو ثابت کنیم، یه دلیلمون دلیل عقلیه، یه دلیلمون هم مثلا دین فلانجا اینو میگه، یه دلیلمون هم این که ابن عربی شهود کرده. این که نشد اصلا فلسفه، که فلسفه همون برهان محضه، همون چیزی که بلدید از مقدمات و بدیهیات شروع کنه و بیاد جلو. اما نکته مهم اینه، یه موقع یکی میگه روش فلسفه برهان عقلی محض، توضیح بیشتری نمیده و همش میره سراغ در واقع مثل سبک مشا، سراغ مباحث بحثی، بحث میکنه مثلا این بدیهی و این بدیهی نیست، از این شروع کنیم چی میشه. ولی یه موقع میگه آقا درسته روش فلسفه روش خاصش برهانه، ولی به دلایل متعدد دین و شهودم به عنوان یه روش عام باید حاضر باشه. چجوری حالا؟ یعنی چی روش خاصش فلسفه برهانه ولی روش تو روش عامش دین و شهودم حضور داره؟ ما اینجا یه تفکیکی باید بکنیم، یه توضیحی باید بدیم، این که آقا دین و شهود میتواند یعنی بعضی فلسفه ها این هست، بعضی فلسفه ها کمرنگه، بعضی فلسفه ها پررنگه، ممکنه یه جاهایی هم افراط بشه و اصلا از روش فلسفه بزنه بیرون، که ما اونم قبول نداریم. گفتم مثلا افراطش اینه که یکی بگه آقا اصلا فلسفه، الان هستن اساتید بعضی، یکی دو نفر از اساتید قم این کارا رو میکنن و متاسفانه حالا از روش فلسفی دارن خارج میشن. این که میگن آقا مثلا تناسخ و عقل، مثلا نظر اون بنده خدا اینه که نه رد میکنه نه اثبات میکنه، ما بیایم ببینیم دین چی میگه یا شهود مثلا چی میگه. خب این که نشد فلسفه، اون میشه مثلا یه علم دیگه، فرض کنید میشه فقه المعارف، اشکال نداره، اون روشا تو فقه المعارف جایزه، چون قرار نیست تو فقه المعارف حتما قرآن عرفان یا برهان محور باشه و بقیه پشت صحنه. نه، اونجا همشون میتونه با هم به یه میزان حاضر باشه. ولی فلسفه یعنی این که متن شهود، متن برهانه، روش خاص برهانه، ما خلط روشی نباید بکنیم. اما دین و شهود چجوری میتونه حضور داشته باشه؟ تو دو مقام میتونه دین و شهود حضور داشته باشه، یکی مقام پیش از برهان، یکی مقام پس از برهان. یعنی چی؟ یکم توضیح بدیم. تو مقام پیش از برهان چجوری دین و شهود میتونه حضور داشته باشه؟ چند تا نمونه رو من براتون میشمارم. یکی اصلا تو مسئله یابی، و مسئله سازی، این که آقا فلسفه درست عقلی محض، درست برهانیه، ولی خب سراغ تأمل و تفکر روی چه مسائلی بره، چه مسئله‌ای براش اصل بشه، محور بشه، بره عمر بذاره تو چه موضوعاتی. این مسئله یابی، موضوع یابی میتونه توسط دین و شهود برای فلسفه ایجاد بشه. مثلا فیلسوف قبل از دین اسلام، این واقعیه ها، مثلا فرض کنید تو موضوعات مختلفی ممکنه دغدغه داشته باشه، به تناسب فرهنگ یونان، به تناسب چی، به تناسب چی. مثلا فرض کنید رو بحث برزخ دغدغه خیلی خاصی نداره، چون خیلی مثلا پررنگ نیستش فرض کنید، اما رو موسیقی خیلی دغدغه داره به خاطر فرهنگی که تو یونان غالبه. خب حالا که دین اسلام میاد، یهو میبینه یه ارزش‌های دیگه خیلی محوریه برای دین. خب یه فیلسوف میگه من کارم عقله، میخوام رو مسئله‌ای که دین براش مهمه منم وقت بذارم، رو موضوعی که برای دین مهمه. به خاطر همین آروم آروم دیدید عملا تو فلسفه مسئله مبدأ و معاد، از خصوصا مسئله معاد و تمام تفاصیلش، حالا یکیش هم برزخ، مسئله معاد از یه بحث کوچیک خرد که مثلا در زمان کندی و فارابی بود، یادتون باشه اینا رو خوندم، اومد یک کم تو بوعلی پررنگ شد، توی شیخ اشراف پررنگ‌تر شد، همینجوری اومد تلو جلو تو مکتب شیراز و اینا، تا رسید به مولا صدرا دیگه اصلا معاد شد یه بحث رئیسی، اصلا شد محور فلسفه، یکی از محورهای فلسفه. خب این همین مسئله یابی، موضوع شناسیه که تمرکزش و همتش و بودجش و تواناییش رو میبره رو این. یه در واقع اینو حالا درباره دین هست، درباره شهود هم میتونید همینو بگید. مثلا فرض کنید که قبل از ابن عربی فلاسفه اونقدر روی سری مسائل دغدغه نداشتن. ببینید قبل از ابن عربی عرفان بود، فلسفه هم بود، ولی هنوز عرفان اونجوری وارد بحث‌های هستی شناسی نشده بود و خودشو درگیر با فلسفه به معنای محتوایی نکرده بود. ابن عربی که اومد رو بعضی مسائل دست گذاشت، گفت آقا اینا اصلا یه چیزای خیلی عجیب غریبی تو عالم هستیه، بعضی فلاسفه واقعا دغدغه‌دار شدن و دیدید آروم آروم هم عرفان به سمت فلسفه اومد، هم فلسفه به سمت عرفان اومد، خصوصا از جهت اینکه قمر رو چه مثلا روی مسئله توحید با تقریر خاص عرفان، فلاسفه دیدن باید وقت بذارن، باید ببینن آقا این درسته درست نیست. هر کدوم یه تلاشی کردن، دوانی با ذوق تعلق، میرداماد با حکمت یمانی و مثلا ملا صدرا با حکمت متعالیه. یا همین مسئله برزخ خودمون، این از کجا اصلا اومد، این سوال شد یه سوال برای فلسفه ما. اگه خاطرتون باشه موازی شیخ اشراق و ابن عربی که جالب جفتشون هم با شهود رسیدن به این که آقا به هر حال یه هویتی این وسط بین عالم عقل و عالم ماده هست. اگه خاطرتون باشه شیخ اشراق گفت، اصلا استدلالش این بود که ولیه چی بود عبارتش، اگر بتونم پیدا بکنم عبارتی که شیخ اشراق توی حکمت اشراق داشت، این بود که بله در جلد دو مجموع مصنفات صفحه 233 این بود که ولیه فی نفسی تجاربون صحیحه، من یه شهودات صحیحی دارم که تدل علا ان العوالم اربعه، که اونجا عالم مثالو گفت، که گفت نسمیه عالم اشباه، مثلا اون عالم مثالو، و گفت و بهی تحقق بعث الاجساد، و با این عالمی که من شهود کردم بعث اجساد یعنی معاد جسمانی که شریعت گفته برهانی میشه تحقق، و الاشباه ربانیه و جمیع مواعید نبوه. حالا برای تو ما رسیدیم به معاد جسمانی، میخواییم ببینیم که این حرف شیخ اشراق این تیکش درسته یا نه، چجوری اونجا قضاوت میکنیم تو بحث در واقع معاد جسمانی. ولی میخوام بگم شهود بود که چه فیلسوفی مثل شیخ اشراق و چه عارفی مثل ابن عربی رو عالم برزخ رو براش روشن کرد، جدی کرد، مسئله کرد و اصلا نشون داد که چقدر مسائل مختلف هم اتفاقا با همین حل میشه، با همون هویت عالم مثال. خب این تو فضای مسئله یابی و موضوع شناسی و اینا میتونه پیش از برهان در واقع به فلسفه کمک کنه، جهت بده. به یه معنا در یک معنای خیلی وسیعی یه جهت‌دهی کلان و یه در واقع رهبری کلان میتونه بکنه، دخالت نمیکنه تو متن در واقع خود فلسفه به معنای اینکه بیاد روش برهانی رو به هم بزنه، مثلا بیاد مقدمه برهان قرار بگیره، خب اینا میشه خلط روشی، ولی میتونه رهبری کلان بکنه. یعنی این مسائل خرد خرد، این موضوع شناسی های خرد خرد وقتی جمع بشه، میبینید یهو جهتگیری مثلا فلسفه غرب رفت به سمت تئوریزه کردن همجنسگرایی، تئوریزه کردن مثلا اخلاق سکولار، یا تئوریزه کردن چی و چی. فلسفه غرب ببینید به چه سمت و سویی رفته بعد از مثلا هزار سال. تو این هزار سال فلسفه اسلامی به چه سمت و سویی رفته؟ این خیلی مهمه. اینا از کجا اومده؟ همینجوری شانسی نبوده. خب اونا هم ادعاشون اینه ما عقلانیت داریم، داریم با عقل کار میکنیم، فلاسفه ما هم ادعاشون عقله، ولی چیه که میاد این دوتا عقل و تعین میبخشه، آروم آروم جدا میکنه؟ که حالا اینا بحثای مهمیه که ما تو جلسات بعدی روشی اینا رو باید هی خورد خورد باز بکنیم. بحثای خیلی مهمیه، در واقع تحت یه عنوان تعین بخشی عقل به خود. حالا این بحث خیلی جالبیه که آروم آروم وقتی رهبری دین، هدایت دین و از اون ور تو سطح پایین تر شهود نباشه، عقل خودش به تنهایی گمراه میشه. همون روایت مربوط به عقل که در واقع عقل مکتوسه و به هل جنان و چیه، و از اون ور عقلی که معاویه داشت اون نکرا و اینا، اینا حالا بحثای خیلی جالبی داره. که پس یکی شد تو مسئله یابی موضوع شناسی و کلن جهدهی کلان و رهبری این، که نمونه مهم تفاوت تاریخی فلسفه غرب و فلسفه اسلامی گواه خیلی خیلی روشنیه، که حالا اینا رو هی آروم آروم تو بحثای بعدی بازتر میکنیم. یه نمونه دیگه که حضور دین و شهود پیش از برهانه، ایجاد تصور صحیح از موضوعات و مسائله. ببینید یه موقع اصل یه مسئله رو برای ما میسازه، توجه ما رو جلب میکنه، یه موقع اصلا میاد یه تصور صحیحی هم از اون میده. مثلا تصوری که ما از برزخ داریم با استفاده از فرض کن یه فیلسوفی میخواد آقا بیاد رو مسائل برزخ کار استدلالی بکنه، خب اصلا این که برزخ یعنی کار استدلالی، کار برهانی مبتنی بر تصور صحیحه، یعنی برهان بر پایه تصور صحیح مبتنی میشه و این تصور صحیح رو میتونه دین به ما بده، میتونه شهود به ما بده. در واقع اون فضای قبارالودی که هنوز عقل نمیدونه من باید برای چی دقیقا استدلال بیارم، دقیقا چی رو میخوام ثابت کنم، دقیقا چی رو میخوام رد بکنم، دین میتونه بیاد اینو واضح بکنه که آقا ببین من دارم میگم همچین عالمی هست، اینجوریه، جزئیاتش اینه، فی عبدانن که عبدانه هم اینجوری اونجوری، تمام اون روایت درباره برزخ رو بیاره. فلسفه یه فیلسوف میفهمه آهان یه همچین چیزی هست، حالا من برم ببینم با عقلم میتونم برای این برهان بیارم، شهودم همینجوریه. یعنی شهود میتونه قشنگ تصویر از یه مطلبی رو، در واقع تصور یه مطلبی رو هرچه بیشتر شفافتر و واضحتر بکنه، نه به معنی تصدیق. دقت کنید مقام تصور از تصدیق جدا کنید، نه اینکه چون شهود کردم پس هست، نه میخوام برهانی ثابت کنم هست، اما چی رو میخوام ثابت کنم هست، اون تصوره رو میتونه دین و شهود بده. حالا همین رو کلی مثال میشه زد براش، مثالای واقعی ما داریم که حالا دیگه اجمالا بحثی که تو برزخ کردیم فکر کنم کفایت کنه برای بحث اولیه. مسئله سومی هم که خیلی مهمه، در واقع خیلی وقتا دین و شهود پیش از برهان به ما اصلا حد وسطای صعب و مستصعب و میده. نگاه کنید این خیلی نکته جالبیه، خیلی خیلی جالبه. نمونه مهمش هم خود بحث اتحاد عاقل و معقوله، که خود در واقع ملا صدرا میگه من گیر کرده بودم تو استدلالش دلیلش، و اون نکته کلیدی دلیلش رو در یه مکاشفه حضرت معصومه سلام الله علیها به من در واقع عنایت فرمودن. ببینید نه اینکه بیاد حضرت معصومه مثلا 100 صفحه برهان بهشون بگه، نه، اصلا برهان از چی تشکیل شده؟ برهان صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، از مثلا فرض کنید 100 تا صغرا کبرا تشکیل شده، هر صغرا کبرایی هم کلیدشون حد وسطشه دیگه، یعنی الف به اس به جیم اس میخوایم نتیجه بگیریم الف جیم اس، ما کجا میخوایم بگیم الف جیم اس؟ میگیم آهان حد وسطش ب، چون الف ب و ب جیمه پس الف جیم است. این پیدا کردن حد وسط خیلی وقتا به این راحتی نیست، خیلی وقتا هم راحته. توی برهان که مثلا 100 تا صغرا کبرای، یعنی 100 تا حد وسط، مثلا ما می‌خوایم ثابت کنیم الف یا است، میگیم الف ب است، ب جیم است، جیم دال است، دال ه است، همین جوری میره میره. خیلی از اینا راحته، خیلی از اینا سخته، بعضی از اینا فوق‌العاده سخته، یعنی اینکه دقیقاً یه جا گره میخوره. اون گره ها رو خیلی وقتا دین به ما میده، یا همین تو همچین مکاشفه‌ای مثلا دیدید، مثلا میگن العاقل و یکفی به الاشاره، اشاره میکنه که آقا کلید حل این تو فلان موضوعه، یعنی 100 تا مثلا جعبه اینجا وجود داره، تو جعبه مثلا 70 تو میتونی مطلوب تو پیدا بکنی، دیگه وقت تو تلف نکن اینور و اونور برو. یا مثلا فرض کنید، مثالایی دارم عرفی میذارم، مثلا 400 نفر 500 نفر مظنون به یه مثلا فرض کنید قتل و بمبگذاری و اینان، یکی میدونه میگه که مثلا آقا نفر 200می که الان مظنون توه این اون قاتل است، تو نمیتونی بری دادگاه بگی آقا چون فلانی گفت، چون اون ریش سفید گفت، چون اون پیر خردمند گفت، پس نه، اون محکمه پسند نیست، اونجا باید بری ادله حقوقی خودشو بیاری. ولی همین که این به تو گفت آقا این نتیجه آخر اینه، اون نکته کلیدی اینه، تو دیگه اون 499 نفر رو ول می‌کنی، میچسبی به این، ادله مناسبشو پیدا می‌کنی، شواهدشو پیدا می‌کنی. حد وسط هم همینه، مثلا آقا این که کلید مباحث مربوط به برزخ و حلش در قوه خیال انسانه، خب این دوتا در ظاهر خیلی بی ربطه، یعنی یه فیلسوف باید خیلی بگرده اینو پیدا بکنه، ولی مثلا شهودات ابن عربی کمک کرد به این نکته، و تو اون باب 63 فتوحات اصلا کلیدی که ابن عربی باب برزخ خوب میاد میگه من شهود کردم، ربطش میده به خیال انسان. دینم هم همینطور میتونه این حد وسط های، من البته اینو بگم، حد وسط تو دین ریخت و پاش نشده، تو شهودات ریخت و پاش نشده. بعضیا فکر میکنن، من دیدم مثلا میگن آقا ما بیایم دینو بگردیم و تو خود دین برهان وجود داره، بله این درسته، تو خود دین برهان وجود داره، استدلال وجود داره، ولی زیاد نیست. اینجوری نیست که بگیم مثلا برای اصلا دین کارش این نیست، یعنی دین کارش فلسفه سازی نیست، تولید مثلا اهل بیت وظیفه‌شون این نبود که 10 جلد فلسفه بنویسن، نه، از اون 10 جلد مثلا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا حد وسط خیلی صعب و مستصعب اون نقطه عطف دین اونا رو اتفاقا گفته. و نکته اینه تو باید بری کار عقلی بکنی، کلی از اون حد وسط هایی که میتونی به دست بیاری و بیاری، اونجایی که گیر میکنی میبینی دین چقدر راه گشاه، چون تو نری کار بکنی اصلا متوجه نمیشی دین الان مثلا اینکه فرض کنید اینکه شما کوها رو میبینید که چیه، ترال جواره جامده و هی تمر رو مر صحاب، همچین حالا اشتباه نخونده باشم، خب اینو این همه سال بود این همه آدم دیدن، ولی چی از این فهمیدن؟ ملا صدرایی که با یه تدبرای خاصی از تو این داره به یه کلیدی تو حرکت جوهری میرسه، اینم نمیگه چون آیه اینو گفت پس حرکت جوهری درسته، نه، همون عبارته که از ملا صدرا خوندم اگه خاطرتون باشه، میگفت آقا من با تدبر در آیات و روایات به براهین بحث معاد خیلی جاها رسیدم. خب اینا دقیقا نکتش همینه، اینا پس میشه حضور دین و شهود در، ببین ما بحثمون کجا بود، ما بحثمون این بود که فقه المعارف روشش جمع اجتهادی قرآن عرفان برهانه، این جلسه اول این موضوعه که در واقع بعد از اتمام جمع‌بندی باب برزخ یه جلسه داریم این بحث رو مطرح میکنیم، و هر چند جلسه یه بارم میخواییم اینو در واقع بیایم ادامه بدیم. ما گفتیم روش فقه المعارف، تیتر این موضوعات، تیتر واحد، تیتر این جلسات روشی یه تیتر واحده، اونم این که روش فقه المعارف جمع اجتهادی قرآن برهان عرفان است. الان وارد چی شدیم؟ گفتیم آقا باید تو سه زاویه، در واقع یکی از زیر مجموعه این اینه که روش، درسته روش فقه المعارف جمع اجتهادی قرآن برهان عرفان است، ولی یکی از زیر مجموعه، سه تا زیر مجموعه داره، یه زیر مجموعه اینه که روش مطلوب فلسفه هم برهان است ناظر به جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان، روش مطلوب عرفان شهود است ناظر به جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان، روش مطلوب تفسیر و کلام فرض کنید استظهار و استنباط از قرآن است ولی با جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان. داریم اینا رو توضیح میدیم که آقا نه تنها روش فقه المعارف اونه، این سه تا زیر مجموعه اگه خوب حل بشه تازه اونو میفهمیم. ما زیر مجموعه فلسفه شو داشتیم، الان وارد شدیم، گفتیم در واقع باید روش خاص خود برهان باشه، پیشونی برهانه، تو متن برهان حاضره، ولی باید پشت صحنه حضور دین و شهود هم داشت باشه. این پشت صحنه رو داشتیم توضیح میدادیم که چطور هم فلسفه فلسفه است هم واقعا دین و شهود حضور داره. در واقع گفتیم هم میتونیم کارکردهای دین و شهود رو پیش از برهان بگیم که الان سه تا رو شمردیم گفتیم، الان میخوایم وارد پس از برهان بشیم. نکته مهم اینه دقت بکنید با این بحث ما داریم اسلامیت فلسفه رو هم یه مقدار توضیح میدیم. خیلی‌ها میگن آقا یعنی چی فلسفه اسلامی؟ بگید فلسفه مسلمین، فلسفه مثلا یهودیا، نگید فلسفه اسلامی. فلسفه که واقعا اسلامی نیست، فلسفه یه سری مسلمون دارن کار عقلی میکنن، مثلا اینکه یه سری کافر کار عقلی بکنن. عقل که عقله. جواب اینه که نه، فلسفه اسلامی واقعا فلسفه است و واقعا اسلامیه. چطور میشه فلسفه واقعا فلسفه باشه، یعنی عقلی محض باشه، ولی از اون بر واقعا هم اسلامی باشه اما کلام نشه؟ داریم همینو توضیح میدیم که آقا فلسفه واقعا متنش برهان محورش، ولی دین و شهود هم حضور داره. به خاطر همین فلسفه ما واقعا اسلامی است و فلسفه ما واقعا عرفانی است به معنای درست کلمه، نه افراط توش بشه که خلط روشی بشه، نه تفریط بشه که در واقع فکر کنیم آقا فرقی نداره فلسفه غرب فلسفه اسلامی نداره، اصلا اینا ارزش گذاری نمیشن. چرا اتفاقا ارزش گذاری میشن با همین توضیحاتی که دارم میدم. پس از برهان چجوری دین و شهود حاضره؟ این خیلی نکته جالبیه. در مقام داوری و قضاوت حاضره. این خیلی خیلی مهمه. یه نمونه خیلی مهم عرض کنم خدمتون، یه نمونه خیلی واضح. اینا همه واقعیت تاریخ فلسفه و عرفان و کلام و تفسیر و روایت ماست. یعنی اگه شما یه مقدار قوی بشین تو این علوم کار بکنید، بعد از بالا نگاه کنید، همون کاری که مثل علامه انجام داد از بالا داشت اینا رو نگاه میکرد، اینا رو لمس میکنید قشنگ. یعنی من شاید مثلا ده ها نمونه تو ذهنم الان باشه، اساتید ما صدها نمونه تو ذهنشون هست، اینا رو حالا به تدریج با هم مرور میکنیم. مثلا شعور موجودات، نگاه کنید فلسفه تو شعور موجودات تو همون ابتدا فرض کنید اصلا خود بوعلی درباره شعور موجودات چی میگه؟ بوعلی میگه آقا به یه استدلالایی میگه آقا معنی نداره موجودات بگیم، موجودات منظورم جماداته، شعور مثلا جمادات به طور خاص، مثلا سنگ، چوب، دیوار، اینا معنی نداره اینا شعور داشته باشن و در واقع اون بحث. بعد از اون ور میبینه آقا تو روایات ما داریم لا یفقهون تسبیح، هم اینا تسبیح دارن، اینا نمیدونم ذکر دارن، چی دارن، بعد اینا رو تعویل میکنن، تعویل میبرن به اینکه آقا خب این که نمیشه که شعور ندارن اینا که مثلا به اون معنا تسبیح کنن، پس همین که هستن، همین که نمیدونم قواعد علیت، قواعد هستی، اینا یعنی شعور. بعد هرچی فلسفه اومد جلوتر فلاسفه هی رو این دست گذاشتن که آقا نمیشه دین، اگه یه بار شعور موجودات و جمادات رو گفته بود خب میگفتیم حالا یه بار یه جا توی روایتی مثلا گفته، ولی میبینیم تو قرآن چند جا اومده، تو روایات مفصل اومده، یه چیزی که دین بهش تاکید داره نمیشه به این راحتی از کنارش گذشت. خصوصا این جمع شد با یه سری شهودات که مثلا ابن عربی تاکید داره که آقا همون قشنگ من شهود کردم مثلا کلوخ شعور داره، چی داره، یه حرفای خیلی عجیب غریبی البته میزنه، حالا نمیخوایم بگیم اون حرفای عجیب غریبه در واقع ابن عربی، همونی که تو دین اومده و شهودات ابن عربی هم اجمالا داره همونو میگه. آروم آروم دیگه فلاسفه هی جدیتر و جدیتر شدن که اینو بخوان حل کنن. بهتون بگم هنوزم که هنوز این بحث شعور موجودات یه حل جامع و کامل فلسفی نشده، یعنی این دغدغه وجود داره. یعنی یکی از اون بحثایی که بنده تو همین 10-12 تا مسئله فقه المعارف گفتم باید کار بکنید، یکیش برزخه، یکیش ماده جسمانی ناست، یکیش هم همین شعور موجوداته، که اگه اونجا کار بشه اتفاقا ما اونجا میخواییم حق رو بدیم به متکلمین، حق رو بدیم به مفسرین، نه به اون در واقع چیزی که فلاسفه حتی ملا صدرا گفته. ملا صدرا اونجا حرف درستی درباره شعور در واقع جمادات نداره. میخوام بگم که این میشه حضور دین و شهود، حالا به طور خاص مثلا دین پس از برهان. یعنی برهانی آورده بوعلی داره، اتفاق ملا صدرا هم عملا آخرش همونو میگه که آقا این قصر دائمی میشه و قصر دائمی محال، و حالا استدلالایی که دارن که آخرش به این نتیجه میخواد برسه که جمادات شعور ندارن. ما میگیم نه، اینجا دین و شهود میاد به عنوان یه داور، یه قاضی، میگه آقا این خلاصه درست نیست. حالا ما نمیایم تو فلسفه بگیم که چون دین گفته پس اینو میذاریم کنار، اونی که دین گفته رو، این که نمیشه نشد فلسفه، چیکار میکنیم؟ اینجا اصطلاحاً میگن مغالطه یابی باید بکنیم، که بعضی از اساتید این کارو انجام دادن، نشون دادن که کجاها مثلا فرض کنید 10 تا 20 تا صغرا کبرا چیده بو علی مثلا ابن سینا، رسیده به اینکه جمادات نمیتونن شعور داشته باشن. وقتی ما میبینیم با یه مسئله خیلی بیان دینی در تعارضه، میگیم آقا ما نمیدونیم کجا تو این 10 مرحله 20 مرحله صغرا کبرا فرض کنید که مغالطه رخ داده، ولی رخ داده. انقدر باید بگردیم موشکافی کنیم تا اون مغالطه رو در بیاریم، یعنی حتما تو این مسیر استدلال مشکلی بوده. این میشه یه نوع از داوری. یه نوع از داوری اینه که ممکنه بگیم که نه، حالا مثلا غلط نبوده. حالا توی یه مثال دیگه فرض کنید تو این بحث برزخ، همین نمونه خودمون، اگه خاطرتون باشه شیخ اشراق خیلی بحث برزخ خوب مطرح کرد، ولی دو سه تا مشکل داشت. مثلا میگفتش که اشقیا تا ابد تو برزخ میمونن، بالاتر نمیرن. یا مثلا یه حرفای چند سه چهار تا مشکل یادم اونجا ردیف کردیم که اینا خیلی دقیق منطبق بر جزئیات دین نیست. بعد ملا صدرا اومد اتفاقا اونا رو عمیق کرد. چجوری عمیق کرد؟ ببینید، نگفت حرف شیخ اشراق کلا غلطه مثل شعور موجودات، نه، بلکه اون عمق نهایی رو نداره. در واقع با دین و شهود میزان عمق رو تونست داوری بکنه و خودش هی عمیق‌تر بکنه. این هم یه کار کرده دیگه بعد از، یعنی یه فضای داوری و قضاوته. یه فضای دیگه هم در واقع که پس از برهانه پیوند و شبکه سازیه، منظوم سازیه. در واقع مثلا فرض کنید با برهان ما تو بحث خیال به یه نتیجه رسیدیم تو ذیل مباحث نفس، بعد توی مثلا برزخ هم ذیل مباحث معاد به یه نتیجه رسیدیم، فرض کنید توی بحث مثلا چینش عالم هستی هم به یه چیزی به اسم عالم مثال رسیدیم. دین و شهود میتونه بیاد کمک کنه بگه آقا اینایی که تو جاهای مختلف فلسفه، یکیش توی پیش از تو قوس نزول بود، یکیش تو قوس صعود بود، یکیش تو انسان شناسی بود، اینا رو بیار بذار کنار هم، اینا یه منظومه تشکیل میده. این مثلا سه تا مسئله با 20 تا مسئله دیگه مرتبطه. یهو برای شما یه کار عقلی کردی، ولی یهو میاد یه حیطه از مسائل رو جلوت باز میکنه که همینو با همین لن حل میشه. و این سر گسترش عجیب و غریب فلسفه اسلامیه. تا جایی که مثلا شمردن بعضی از بزرگان، فرض کنید اگه اشتباه کنم علامه طباطبایی تو همون کتاب شیعه که دیروز جلسه قبل آدرس دادم میگه که تو یونان مثلا 200 تا مسئله بوده، بعد چند سال 200-300 سال تو اسلام شده 700 تا مسئله، بلکه امروز اگه بخوای بگی که اصلا هزاران مسئله شده با تفصیلاتی که ملا صدرا و بعد ملا صدرا کار شده، خصوصا علامه طباطبایی و این بزرگان. خب چی شد یهو مثلا چند هزار سال بشر به 200 تا مسئله رسید، توی 200-300 سال یهو چند برابر شد؟ خب چجوری دین تونست یه انفجار حکمت ایجاد بکنه؟ یکیش همینه که حالا خیلی یکی همون مسئله یابیه بود که گفتم که پیش از برهان بود، ولی پس از برهان هم میاد این کارو میکنه. تو فرض کن دو تا مسئله رو بهش میرسی، دین یهو میاد یه نورافکن میندازه، میبینی ای این دو تا اصلا توی یه باغ عظیم صد مسئله ای بود. تو با دو تا برهانی که داشتی یه حیطه از مسائل رو تونستی حل بکنی، که حالا نمونهش تو این برزخ دیدید دیگه، با چند تا مسئله هی پیوسته مرتبط میشد. مثلا فرض کنید معراج جسمانی شاید دغدغه فلسفه نبوده از اون اول، ولی مثلا معاد جسمانی بوده. معاد جسمانی که حل شد، بعدش برزخ حل شد، بعد دیدن ای معراج جسمانی هم با همین حل میشه، بعد دیدن معراج جسمانی حل میشه، نمیدونم این حل میشه، اون حل میشه، همین جوری یه دایره عظیم از مسائل یهو میاد برهانی میشه. این من که خودم لذت میبرم از این مباحث، امیدوارم خوب اینا رو تصور کرده باشید. برای مطالعه بیشتر در واقع تو بحث همین روش مطلوب فلسفه بعضی کارهای انجام شده هم هست. به طور مشخص مباحث جناب استاد یزدانپناه تو این زمینه خیلی عالیه، که این مورد خاص کتابش چاپ شده به اسم تأملاتی در فلسفه فلسفه، کتاب فردا چاپ کرده، فصل هفتش اسمش هست بهره‌گیری از دین و عرفان نظری در فلسفه، که این فضای کلی که عرض کردم ایشون توی این کتاب آوردن. توصیه میکنم حتما با دقت بخونید، مثالای مختلف داره. ما یه فشرده ای از اونو اینجا عرض کردیم. البته حواستون باشه ما دغدغمون روش فقه المعارف، ما کاری با فلسفه و اینا نداریم. روش فقه المعارف جمع اجتهادی قرآن عرفان برهانه که سه تا زیر مجموعه داره. در واقع فقه المعارف جامع فلسفه مطلوب، عرفان مطلوب و کلام و تفسیر و روایت مطلوبه. به خاطر این ما داریم این سه تا رو به عنوان زیر مجموعه اون عرض میکنیم که حالا خود این سه تا باز باید با هم جمع بشه، یعنی هم فلسفه مطلوب، هم عرفان مطلوب، هم تفسیر و کلام و روایت مطلوب جمع بشه، که این باز یه مرحله سخت‌تر که ما میذاریم برای جلسات آینده. مثلا فرض کنید یکی از سختی‌هاش اینه، شما با یه نمونه هم داره، با یه برهانی به یه نتیجه رسیدن فلاسفه، ما یکی دو تا روایت خبر واحد داریم که اینجوری نیست، ما باید اینجا چی کار بکنیم؟ حالا تو نمونه‌های عملی که اینو ببینید چیزای جالبی پیش میاد. چند تا گفتم 10-12 تا مسئله است، اگر حوصله بکنید. مثلا الان شما برای اصول یه سال که حلقات میخونید، مثلا 100 جلسه 200 جلسه حلقات راحت میخونید که ککتونم نمیگزه متاسفانه. یا مثلا اصول مزفر الان تقریبا 300 جلسه حداقل باید بخونید تا یه اصول مزفر بخونید. ما الان انصافا بحثای برزخ مثلا چند جلسه شد مگه؟ اگه ساعتشو بشمارید شاید مثلا 20 ساعت شده باشه حدودن دیگه، به ساعت 20 ساعت یه مسئله برزخ. بعد فرض کنید حالا بقیه مسائل که انقدر طول نمیکشه، چون برزخ اولی مسئله بود انقدر طول کشید، فرض کنید بقیه 10 ساعت 15 ساعت، یه 10-12 تا مسئله که رو هم فوقش میشه 200 جلسه. اگه این 10-12 مثلا یکی از اون مسائل همین برزخ بود، یکیش میشه مواد جسمانی، یکیش میشه شعور موجودات، در واقع چند تا مثلا یکیش میشه حدوث عالم، این مسائلی که حساس بوده، خیلی دعوای خونینی بین تفسیر کلام با مثلا فلسفه عرفان بوده، چند تا مسئله است که اینقدر، مثلا یکیش که خود توحیده که اصلا تقریر توحید یعنی چی، یا مثلا بحث اسماء و صفات، 10-12 تا مسئله است. شما 200 ساعت برای این وقت بذارید یه اقتدار عجیبی پیدا میکنید، هم تو فلسفه، هم تو عرفان، هم تو تفسیر و کلام، و اصلا بالاتر از اینا فقه المعارف میاد دستتون. ولی متاسفانه گفتم این چون درسی نیست تو حوزه، طلبا فکر میکنن آقا سریعتر باید اینا تموم بشه، چرا جنبندی نمیشه، چرا نظر نهایی نمیدید؟ بابا شما این همه اصول میخونید، این همه مثلا ادبیات میخونید، شما الان نصف اون درسا برای این مسائل وقت بذارید، به نظرم خیلی جا داره و واقعا باید این به عنوان یه دغدغه جدی باشه که ما وظیفه داریم نسبت به عقاید و معارف کار اجتهادی بکنیم. حالا به لطف خدا بعضی کارهای خوب انجام شده، البته بگم کارهای بدم انجام شده، مثلا بعضی از بیانایی که اینجا هست بیانای از این ور پشتبون افتاده. مثلا فرض کنید جناب استاد عبودیت یه بیانی دارن که اینو متأثر از مثلا ژیلسون و حالا کیو اینا گرفتن، خیلی کاری ندارم، که میان میگن آقا و ایشون میخواد بگه که دین و عرفان حضور داره در فلسفه، ولی این حضور رو چجوری توضیح میده؟ با یه مبنای در واقع فلسفه علمی، روش تحقیقی که حالا سر جای خودش ترجمه شده، مقام داوری، مقام گردآوری. میگن آقا توی تحقیق در مقام گردآوری شما از هر جا میتونی چیزی بگیری اخذ کنی، ولی تو مقام داوری دیگه باید با اون روش خاص داوری کنی. حالا اگه آشنا باشید همچین. بعد مثلا بعضی از اساتید گفتن که آقا خب همینه دیگه، ما از عرفان و دینم اینجوری تو فلسفه استفاده میکنیم. این یه بیان در واقع ناقصیه، بیان نمیگم غلط 100%، ولی بیان خیلی کم و حقیریه برای اون واقعیت ماجرا. واقعیت ماجرا خیلی بیشتر از اینه، یعنی دین و عرفان فقط در حد یه مقام گردآوری نیست، و در واقع این یه بیان تفریط‌گونه‌ای نسبت به این مسئله است. از اون ورا ما بیانای در واقع غلیظ افراطگونه داریم که گفتم، مثل های قراملکی اون بحث میان رشته ای و بحث های تألیفی و اینا رو داره. اونام بیان جناب استادی از دامپنا خیلی عالی در واقع همه رو در جای خودش قشنگ داره توضیح میده. یه نکته بخوام فقط اشاره وار بگم، اینجا مقام گردآوری یعنی شما آقا یه چیزی تو خواب دیدی، مثلا فرض کنید تو بحث شیمی ککوله ایاتون باشه، نمیدونم اون چیه، کربن بود چی بود، دید یه مار دوم اون یکی رو گاز گرفت، گاز گرفت یه نظام، یه شکل حلقوی برای مثلا اون، حالا من از قدیم تو ذهنم این الان، فرض کنید تو خواب دید، بعد تو بیداری هم مثلا اومد اینو آزمایش کرد و اینا، یعنی مقام گردآوری ایده گرفتنشو از یه خوابی دید، ولی اومد تو مقام استدلال قشنگ با همون آزمایش‌های شیمی اینو اثبات علمی محکمه پسند کرد. خب آیا واقعا دین و شهودم مثل همینه؟ مثلا هم عرض خواب و نمیدونم، فرض کنید یه بچه بیاد یه چیزی بگه، یه دیوونه بیاد رد چه یه حرفی بزنه، شما از حرف اون از پریدن کراق به یه چیزی منتقل بشی؟ نه، دین و شهود یه سنخ ویژه‌ایه. بله اون مقام گردآوری داوری اصل حرفش خیلی حرف غلطی حرف خاصی نیست، حرف غلطی هم نیست، حرف درستیه. ولی اینی که داریم میگیم خیلی بیشتر از اونه. دقت بکنید، دین هستی، یعنی خود عقل میگه دین هستی شناسی قدسیه، خود عقل میگه شهود هستی شناسی برتره، خود عقل داره میگه آقا من برای حرکت خودم نیاز به اینا دارم. البته چه نوع نیازی؟ یه نیازی که فضای اون علم که فلسفه و عقل محض باشه هم به هم نزنه دیگه. حالا اجمالا به اون فضایی که مثلا آقای قرامالکی تو اون مقاله داره که فضای میان رشته‌ای هم نکشه، که اصلا دیگه به یه خلطی میکشه. خب این اجمالا فلسفه در واقع روش مطلوب فلسفه. ما همین حرفو درباره روش مطلوب عرفان و روش مطلوب تفسیر و کلام هم میتونیم بگیم، که حالا من یکم سریع‌تر میگم. تو روش مطلوب عرفان چی باید بگیم؟ باید بگیم آقا روش مطلوب عرفان، اون روش خاص شهوده، ولی دین و عقل هم باید حضور داشته باشه. باید حضور، نه بهتره ها، نه باید حضور داشته باشه. اصلا عرفان مطلوب اسلامی اینه. اینا ما نمیگیم، ما خود این فلاسفه. ببینید اون حرفا که من درباره فلسفه زدم، شما اون مقاله استاد یزدان پناه رو بخونید، میبینید خود ملا صدرا اون حرفا رو زده. یعنی خود فلاسفه میگن آقا فلسفه مطلوب، یعنی پدر جد فلسفه مطلوب و این روش خود ملا صدراست. تو آدرس های متعددی که حالا تو این مقاله چون اجمالا هست دیگه من نگفتم، خود عرفام همین حرفو میزنن که باید دین و عقل در عرفان حضور داشته باشه، ولی اینم دوباره تو اون دو فضا، یعنی پیش از شهود یه نوع حضورایی داره، پس از شهودم یه نوع حضورایی داره. مثلا پیش از شهود چه حضوری داره دین و عقل تو عرفان؟ پیش از شهود اولا مثلا فرض کنید عقل، خود این عرفا تاکید میکنن عقل بذر مشاهده است، علوم حصولی بذر مشاهدات حضوری است، فلسفه بذر مشاهده است. این بذر مشاهده یعنی چی؟ حالا بحثای خیلی جالبی داره که اصلا شهود چجوری شکل میگیره، نسبتش با دانسته های قبلی اون عارف چیه، علومی که خونده چه تأثیراتی میذاره، مثبت منفی. ولی اجمالا یکی از اون تأثیرات مثبت اینه که بذر مشاهده میشه. مثلا شما استدلالی به این میرسی که واقعا خدایی در این عالم هست، نمیدونم ملائکه اینجوریان، این اینجوریه، اون اینجوریه، این شما رو مستعد میکنه برای اتصال. اینا مبانی مهم داره ها، اینا همجوری علکی نیست، رو هوا نیست، چون اینا اصلا علم حصولی افاضه عقل فعاله. حالا توضیحاتی که میدن اصلا علم یعنی چی، علم از کجا اصلا تولی، حقیقت علم چی، اگه خونده باشید توی اتحاد عقل و معقول یا بحثای علم الهی یا بحثای در واقع مربوط به علم تو فلسفه، خصوصا اتحاد عقل و معقول، اینجا توضیح میدن که آقا اصلا هویت علم، حقیقت علم حتی حصولیش به نوعی اتصال مشاهده انبودن، اون حرفایی که حالا احتمالا شنیده باشید، و اون در واقع یه جرقه‌ای میشه برای اینکه تو فضای شهودی اون اتصال هی قویتر و قویتر بشه تا به اتصال حضوری منجر بشه. پس یکی تو پیش از شهود این میتونه بذر مشاهده باشه. خود دین اصلا چقدر بذرمون، همون که عرض کردم مثلا روایت فرض کنید که عرض بیضا رو میبینه، یا مثلا اون عبارت حبا اگه یادتون باشه از ابن عربی که از امیرالمومنین گرفته بود، حبا رو میبینه، نمیدونم روایت های مختلف رو میبینه، میگه آقا ببین اصلا نگاه عرفا، دقت بکنید نگاه عرفا به دین چی بود. خوندم براتون دیگه، دین و اینا در واقع کشف تام محمدی میدونن، و مثلا رسول الله و امیرالمومنین و اوج عرفای کل تاریخ که امکان نداره، اینا تصریح خود ابن عربیه، تصریح خود عرفاست، که امکان نداره کسی بالاتر از اینا باشه. به خاطر همین چیزایی که امیرالمومنین میگه، حرفایی که پیامبر میزنه، برای اینا یه حدیث همجوری مثل ما یه تصویری از حدیث داریم نیست. اینا میگن آقا اینا چیزایی که این بزرگان شهود کردن، ما بریم ببینیم میتونیم به اون اوج اینا برسیم، و این میشه اون بذر مشاهده، چه حالا عقل و علوم حصولی چه دین، اینجوری پیش از شهود حضور داره. یا آماده سازی برای تفسیر و تحلیل، در واقع اینکه یه چیزی رو شهود کنن چه معانی در دل این شهود بفهمن، مثل یه خواب. نکنید معبر چی کار میکنه؟ در واقع از دل اون صورتی که تو خواب شما دیدی یه معانی استنباط میکنه، و خیلی وقتا چیزهای عجیب غریبی. شهود هم همینه، شهود خیلی وقتا ممکنه دو نفر یه چیز رو شهود کنن، ولی اون عمق تفسیر و تحلیل و معنایابی که یکی داره با اون یکی فرق داره. این ریشه تو چی داره؟ این ریشه تو همون دین و عقل داره. در واقع هر چی تو علوم حصولی قوی تر، تو فلسفه قوی تر، یا از اون ور تو دین و آیات و روایات قوی تر، معنایابی در دل حصول هم بیشتر. که حالا داستانه خیلی جالبی داره، یه جناب استاد آبدینی حفظ الله یه داستانی از آقای بهجت نقل میکردن، میگفتن پیش آقای بهجت بودن، یه بزرگی یکی از شاگردانشون اومد درباره یه بزرگی صحبت کرد، درباره حالا شویشون گفتم منم بگم، درباره شیخ جعفر مجتهدی رحمت الله علیه. اون شاگرد آقای بهجت اومد با آقای بهجت گفتش که آقا شیخ جعفر، اینقدر که شما یا آقای بهجت به علم تاکید میکنی، مثلا فقه اصول فلسفه اینا انقدر تاکید میکنی، اینقدر مهم نیست، من کسی رو میشناسم، منظور شیخ جعفر مجتهدی بود، که ایشون مهم چیز نیست، در واقع حوزوی نیست، عالم نیست، ولی خیلی عمیق تو شهود و مثلا اینا. خب شیخ جعفر همه ما میدونیم که آدم بزرگ، در واقع مطمئن، عارف خیلی، با شهودات عجیب غریب و عاشق اهل بیت. ولی آیا بدنی میگه اونجای بهجت بهش گفتش که اگر همین شیخ جعفر که اینقدر تو شهود قویه، اگر علوم حوزوی رم داشت، خیلی عمیق‌تر تو همون شهوداتش میشد. این همین نکته‌ایه که در واقع عقل و دین در پیش از شهود در واقع ما رو آماده میکنه برای معنایابی های حین شهود و تحلیل ها و تفسیر های هی عمیق‌تر و عمیق‌تر. مثلا فرض کنید، مثالی که جناب استاد آبدینی هم میزدن، این که ممکنه شیخ جعفر یه چیزی رو تو عالم مثال شهود کنه، اگر علومی داشته باشه میتونه از همون در واقع بره بالاتر تو عالم عقل، بره بالاتر تو عالم لاهوت و اله. و به هر حال علم یه کارهای عجیب غریبی اینجا انجام میده، یا خود دین و در واقع تسلط به روایات. یا فرض کنید که تربیت قدم به قدم. اصلا دین یکی از کارهای مهمی که میکنه اینه که انسانها رو با آستانه شهود میرسونه، یعنی تهذیبی که شرعی باشه، دینی باشه، ما رو به اون شهودات صحیح میرسونه. حالا اینا همه نکات مختلفیه. و یه نکته جالب دیگه این که دین و عقل نقشه راه دست سالک میدن پیش از حرکت. ببینید شهود حرکت حقیقی در شهرهای در واقع باطنی و معنویه. خب اصلا این عرفان عملیه، در واقع نقش فلسفه، عرفان نظری، دین، یکی از نقشاش اینه که قبل از اینکه تو وارد وادی‌های مختلف سلوکی بشی، نقشه راه دستت میده، میگه نگاه کن اینجا مثلا 7 منزل وجود داره، خطرات هر کدوم اینه، اونجوریه. مثلا به تو یاد میده که آقا وقتی میری یه نور خیلی عجیبی میبینی، فکر نکنی این خدایه ها، این مثلا تجلیه یکی از ملائکه خیلی متوسط تازه. بعد این ذکر رو بگو، از اون میگذری، بعد این میشه، بعد اون میشه، بعد در اوج مثلا بعد از این مراحل به مثلا فرض کن قرب الهی بخوای برسی، نشونه هاش اینه. خب این یه نقشه راه میده و اصلا یکی از کارکردهای مهم عرفان نظری اینه. بعضی میگن آقا عرفان نظری به چه درد میخوره؟ اصلا درد اصلیش اینه که نقشه راه سلوکه. یعنی خیلی ها هستن از عرفا که به حد اقلا راضی میشن به خاطر اینکه مثلا یه نور یه ملکی رو یا نور یه ولی خدایی رو شهود میکنه، فکر میکنه دیگه خدا رو دیده، یا فکر میکنه مثلا امام زمان رو دیده. خیلی از این افراد در واقع اهل دلی که مدعیان ما امام زمان رو دیدن، امام زمان رو ندیدن، یکی از مثلا یاران حضرت رو دیدن. اینا چون دستشون نیست که آقا ملاک هایی که در واقع نورانیت حضرت داره، یا فرض کن دیگه بالاتر نور الهی داره که الله نور السماوات والارض، اینا رو فلسفه، عقل، دین، همه اینا میاد در اختیار اینا قرار میده. به خاطر همین مثلا عرض کردم همین کتاب معروف منازل السایرین، شما فکر می‌کنید دیگه از 0 تا 100 سلوکه، نه، خیلی از بزرگان میگن این اوج چیزی که تو کتاب منازل السایرین هست، که خب اصلش برای خواجه عبدالله انصاری، خواجه عبدالله هم یه تقریبا 150 سال قبل ابن عربیه، اوج سلوک ایشون تا مثلا منزل دوم بوده، تا در واقع سفر دوم بوده، و این فکر میکنه که تا آخر سفر رو مثلا رفته از این در واقع. یا مثلا شیخ اشاق ایاتون باشه، یه عبارتی خوندم از در واقع رساله ابراج که گفت ثم الفنا ثم البقا، شیخ اشاق فکر میکنه اون بقا و فنایی که تو اوجه رو فهمیده. بزرگان بعدی که اومدن هم با بحثای استدلالی مثل صدرا، هم با بحثای شهودی مثل ابن عربی، گفتن که بابا اون بقا و فنایی که ایشون اونجا گفته و فهمیده در حد عالم مثال و عالم عقله. اینا کارکردهای حضور دین و عقل پیش از شهوده. حضور دین و عقل پس از شهود چیه کارکرداش؟ یکی از مهمترین کارکردش میزان بودن دین و عقل برای شهوداته. ببینید شهود خیلی خیلی وادی خطرناکه. نمونهای عرض کردم براتون، طرف شهود میکنه نماز رو با 4 رکعت. فکر نکنید به این سادگی. اینو خود من با گوش خودم از آیه فاطمی نیا شنیدم که یه انسانی که خیلی انسان عاشق اهل بیت، خیلی انسان در واقع خوب و پاک و مهذب و چی، ولی به دلایلی، حالا اینجا جای در واقع توضیح و تفصیلش نیست، ولی یه اشتباه خیلی کوچیکی وقتایی میتونه منجر به در واقع خلط بشه، راه شیطان رو باز کنه، آخرش به اینجا برسه که نماز صبح 4 رکعته. ایشون میگه واقعا نماز صبحش 4 رکعت میخوند، یعنی واقعا اینو شهود کرده بود، اصلا نمیشدم کاریش کرد. اتفاقا البته اون حوزوی نبود، آدم امیر حوزوی باشه اینا رو میفهمه که بابا شهود خطا داره، ما نیاز به خطا سنج شهود داریم، نیاز به منطق شهود داریم، دین و عقل در پس از شهود مهمترین میزانن. اینا حرفای ما نیست، اینا حرفای خود عرفای بزرگه. من براتون مثلا بعضیاشو بخونم. فرض کنید یه عبارتشو از قیصری براتون خوندم تو همون مقدمه قیصری فصل 6 که مربوط به برزخ بود، در واقع میشه صفحه 101 چاپ سید جلال. اونجا وسط یه بحثی گفتش که کما ان للحکما میزانن یفرق بین الصواب والخطا وهو المنطق، میگه کما این که حکما یه میزانی دارن، ترازویی دارن که بین صواب و خطا براشون در واقع داوری میکنه و علم منطقه، عرفا هم همچین چیزی دارن. بعد شروع میکنه بعضیاشو میشماره، میگه منها ما هو میزان اون عام، میگه عرفا هم یه میزان عام دارن، میزان عامشون چیه؟ و هو القرآن والحدیث. عالیه. یعنی واقعا خود این بزرگان، یعنی وقتی شما بزرگان عمیق عرفان و عباراتهای مهمشون رو ببینید میفهمید که اینا بابا نسبت به قرآن و عقل و اینا اصلا چه نگاه های عجیب غریب جالبی دارن و چه نکات روشی جالبی توش. اینجا داره خیلی واضح میگه، میگه آقا منطق شهود یکی از منها هو میزان اون عام، یه میزان عامی که داره هو القرآن و الحدیثه. اصلا قرآن و حدیث چرا برای ما میزان، خودش توضیح میده، میگه المنبه کلون من هما ان الکشف تام المحمدی، میگه هر کدوم اینا از کشف تام. اصلا چرا میزان عامه؟ عام یعنی دیگه اون بالاترین و بهترین، چون قرآن و حدیث در واقع تجلی کشف تام محتام تا کشف تام محمدی، یعنی دیگه بالاترین کشف کشفی نیست. اگه یادتون باشه اون موقع براتون خوندم که میگفتش که مثلا خیلی از ما مکاشفه میکنیم، اصلا حال برزخ حتی سعودی رو نمیتونیم مکاشفه کنیم، ما بیشتر مکاشفاتمون تو برزخ نزولی و عقل نزولی و اله نزولیه، کلا سعودی خیلی سخته کشفش، قوس سعود. بعد گر رو گر تو روایات ما درباره احوال موتا صحبت شده که یعنی کشف احوال موتا، که هیچی درباره بهش بر اینا، اصلا عرفای مکیف بودن عجیبی نسبت به این روایات دارن که بابا اینا چه عرفایی بودن، یعنی اینا که میگم یعنی رسول الله و اهل بیت، که انقدر مفصل تمام جزئیات عالم صعود و شهود کردن. و جالبه بهتون بگم، گفتم توی در واقع بحث فلسفه که تو قرآن و روایات اون حد وسطای صعب و مستصعب اومده و فلاسفه اینجوری میفهمن قرآن و روایات معجزه است، عرفا هم همینطوره. مکاشفات خیلی عجیب و غریب تو آیات و روایات اومده که عرفا این میفهمن اصلا دین معجزه است. چجوری میفهمن؟ میگن آقا ما داریم خودمون رو میکشیم، ما که میگم یعنی ابن عربی و یعنی دیگه بزرگترین عرفا ها، که خب خود همین قیصری و ابن عربی اینا رو گفتن دیگه، خوندم براتون فتوحات بودش، همین صفحه 103 همین مقدمه قیصری بود. اینا میگن ما خودمون رو میکشیم، هر چی شهود میکنیم تو قوس نزول، تو قوس صعود، حتی برزخش هم نمیتونیم شهود کنیم، چه برسه عقلشو، چه برسه عالم اله صعودی رو. ولی یه عده‌ای هستن اتفاقا تو روایات ما خیلی مفصل درباره قوس نزول صحبت نشده. این خیلی جالبه ها، خیلی نکته جالبیه. تو آیات و روایات خیلی مفصل درباره قوس نزول صحبت نشده، اتفاقا خیلی مفصل درباره قوس صعود صحبت شده، درباره برزخ صحبت شده که مثال صعودیه، درباره قیامت صحبت شده که عالم عقل صعودیه، درباره در واقع قرب و فنا و اینا صحبت شده که دیگه اون عوالم در واقع لاهوت و عالم اله سعودیه. و عرفا اینجا میفهمن که بابا دین داره میگه آقا شما قوس نزولی که خودتون میتونید شهود کنید، یعنی داره مثلا مثل به مثل ابن عربی میگه، میگه تو اون کاری که میتونی بکنی و بکن، تلاشتو بکن، خودت میفهمی که آقا نمیتونی قوس صعود و مثلا چی بشه، چقدر محدود و چقدر مثلا با سختی و خاص. ولی پر روایات ما به خاطر همین باب موت و معاد برای عرفا معجزه کشف تام محمدیه و اصلا انتخاب باب موت و معاد برای این کارای درسی فقه المعارفی یکی از اسرارش هم همین بود. یا یه عبارت دیگه، حالا فکر نکنید فقط قیصری همینو داره، من همین کتابای درسی از تمهید، همه کتابای عرفا پر اینه که آقا علم حضوری منطق لازم داره و منطقش هم عقل قرآن روایات. تمهید القواعد ابن ترکه صفحه آخرش که چاپ سید جلال میشه صفحه 403 میگه دقیقتون قد بقیه ها هنا بحث مفید لابد ده که ما بهش اشاره کنیم. میگه که خلاصه توضیح میده، میگه بعضیا یه بیانای افراطی دارن که میگن که آقا فقط علم حصولی میتونه منطق داشته باشه، علم حضوری نمیتونه منطق داشته باشه. بعضیا از اون ور افراد میکنن میگن که اصلا علم حضوری همش درسته. دیدید خیلی اینو شنیدید که آقا علم حضوری اصلا مگه معنی داره خطا باشه؟ بله معنی داره، خیلی هم معنی داره، خود هم عرفا دارن میگن اصلا اینا تقسیمای خیلی جالبی دارن که علم حضوری میتونه الهی باشه، ملکی باشه، نفسانی باشه، شیطانی باشه، بعد هر کدوم چه ملاکایی داره، چه میگه، چیزای عجیب غریبی. اصلا ما تو وادی شهود نیستیم، اصلا خیلی هم خوشیم، یعنی اصلا فکر میکنیم حالا شهود چیه اتفاقا. بعد ایشون میاد جلوتر میگه لابد دلس، میگه متعرفت هازا، یه سری توضیحات میگه، میگه فنقول لابد دلس سالکین من اصحاب المجاهده ان یحصلوا العلوم الحقیقیه الفکریه النظریه، العلوم الحقیقیه الفکریه النظریه. میگه برای عرفا سالکین من اصحاب مجاهده واجبه که تحصیل کنن علوم حقیقی فکری نظریه را. حقیقی فکری نظریه یعنی چی؟ فکری نظریه یعنی علوم حصولی، حقیقی هم یعنی حکمت، یعنی باید حکمت بخونن، حکمت نظری، حکمت عملی. چرا؟ میگه اولا باید اینو بخونن، البته بعد تسلیت القلب به قطع علایق و اینا، حتی که چی بشه، حتی تسیر هذه العلوم النظریه، این علوم نظریه، این علوم حصولی، حالا تو تمام شاخه هاش، به نسبت الالمعارف ذوقیه کل علم العالی المنطق به نسبت الالعلوم نظریه. چقدر عالی، یعنی خیلی واضح داره میگه کل علوم حصولی خطاسنج علوم حضوریست. حالا دقیقا چجوری اینا، تو تفصیلاتش خیلی بحث داره، ولی میخوام بگم اینا نکات خیلی نابیه که به هر حال توجه بهش کم میشه و توی اون بحث روش جمع اجتهادی قرآن فار برها اینا کلید هاست. ما وارد شاخه دوم که زیر مجموع دوم که عرفان بود شدیم، حضور دین و عقل و تو شهود پیش از شهود گفتیم، اینا تو پس از شهود وارد این شدیم که میزان داور و خطاسنج در واقع. یه چیز دیگه که هست، مثلا فرض کنید انسجام دهی عرفا، یکی از کارکردهای دیگه یه دین و عقل پس از شهود انسجام دهیه. عرفا خیلی زای پراکنده رو شهود میکنن، دیدید ابن عربی تو بحث برزخ چقدر حرفاش پراکنده بود، ولی مثل قونوی هی هرچی اومد جلوتر، مثل قیصری، فرقانی، تا رسید به ملا صدرا، چون تو بحثای دینی و عقلی خصوصا هی کار کرده بودن، هی تونستن انسجام بهتری بدن، منضبط‌ترش بکنن، یا تضارب شکل میگیره و اینا. ولی همینا رو بذارید کنار، یه نکته خیلی مهم وجود داره در ترجمه و تفسیر شهودات، به شدت عقل و دین حضور داره. یعنی یکی از مهمترین کارکردهای در واقع کارکردهای دین و عقل در پس از شهود، یکیش داوری و میزان بودن بود، یکیش که از یه جهت از اینم حتی مهم، از میزان بودنم مهمتره، در مفسر و مترجم برای در واقع مترجم بودن برای شهوده. در واقع شهود کردن یک مسئله است، ولی تفسیر و در واقع ارائه و ترجمه حصولی شهود مسئله خیلی سختیه که فقط در واقع انبیا و اهل بیت معصومن تو این مسئله و خود بزرگان و عرفا به شدت از این میترسن. حالا من برای اینکه اثبات کنم حرفمو، دیگه بزرگترین عارفی که همه عرفا اونو به بزرگی که میگم بزرگترین عارفه ابن عربیه دیگه. من ابن عربی هم مهمترین کتابش که درسی تو حوزه همین فصوصه. من مقدمه فصوصی که خود شرح قیصری نه، خود متن ابن عربی رو میخوام براتون بخونم. ببینید اصلا تو مقدمه فصوص همه دغدغه ابن عربی همینه. این متن ابن عربی تو مقدمه فصوصه، میگه الحمدلله منزل الحکم علی قلوب الکلم. بعد چون این وسط شرح قیصریه من ورق میزنم، شرح مزجیه. بعد میگه به احدیت طریق الامم، این حالا مهم نیست، من مقام الاقدم. میره جلو میره جلو، حالا برسیم سریعتر به اونجایی که میخوایم. این حمد و ثنا میکنه تا میرسه به اما بعد که پچاپ آیه در واقع آشتیانی میشه صفحه 308. میگه اما بعد، حالا میخواد توضیح بده آقا این فصوصی که من ابن عربی دارم میگم چیه جریانش. ببینید خیلی عالیه همین بحث مترجم بودن و مفسر بودن. فعینی رأیت رسول الله، میگه من ابن عربی رسول الله رو دیدم صلی الله علیه و سلم. فی مبشرتن اریتها، در یه مبشره یعنی در یک شهود باطنی که به من نشان داده شد. فی العشر الاخر من المحرم، تو دهه آخر محرم بوده. لسنت سبع و عشرین و ستمعه، در سال 627 که تقریبا اواخر عمره ایشون هم میشه. میگه خلاصه من رسول الله رو دیدم در این تاریخ، به محروست دمشق، در دمشق هم بودم. و به یدهی، در دست رسول الله صلی الله علیه و سلم کتابون، یه کتابی بود. فقال علی، رسول الله به من ابن عربی گفت هازا کتاب و فصوص الحکم. حالا اینکه این داره درست میگه غلط میگه کاری ندارم، اما به هر حال ببینید این ادعای همچین انسانیه. بعد من با اینش کاری ندارم، جلوتر میخواد اون بحث ترجمه پررنگ بشه. میگه به من گفت چی؟ میگه به من فرمود رسول الله که این کتاب فصوص الحکمه، خذه و اخرج بهی الناس، و اینو خارج کن به سمت مردم، ینتفعون به. من گفتم چی؟ فقلت السمع و طاعت لله و لرسوله و اول الامر منا کما امرنا. میگه منم گفتم سمعا و طاعتا. فحققت الامنیت و اخلصت النیه، من عقص کردم مقصود و مطلوب را و خالص کردم نیت را. و جردت القصد و الهمه الى ابراز هذا الکتاب، میگه همتم هم جمع کردم. شما الان فکر میکنید مثلا چی؟ رسول الله مثلا یه کتابی آورده قشنگم، مثلا فرض کنید چه بدونم مثلا 40 50 تا برگز همش هم قشنگ نشون داده. نه اینجوری نیست. حالا نگاه کنید چی میشه. چرا ابن عربی داره میگه من همتمو جمع کردم نیتمو خالص کردم که چی کار کنی؟ خب اگه قرار بود همونو بگیری بدیم مردم که در واقع این که این چیزا رو نداره. خودش توضیح میده جلوتر، حالا اجمالا توضیح بدم. خودش میگه که در واقع اون کتاب معانیشو به قلب من رسول الله القا کرد، ولی الفاظش برای منه و من از اینجا خیلی میترسم. خود ابن عربی الان میگه من میترسم از این که نتونم خوب بیان کنم، ترجمه کنم. اینجا اهمیت قرآن خودشو نشون میده ها، و تفاوتش حتی با حدیث قدسی و احادیث دیگه حالا عادی تر. یعنی خود الفاظم از خداست. این اصلا یه معجزه اندر معجزه است برای عرفا. اصطلاحا میگن جمع بین کشف معنای و کشف سوری شده برای پیامبر، که این دیگه خیلی خیلی عظیمه. این به خاطر اون جامعیت بی‌نهایت رسول اللهه که هم اوج معانی هم جزئیات الفاظ، یه جزئیات عجیب غریبی ها. حتی بعضی قائلن بعضی جزئیات کتابت، حالا بعضی نکات وجود داره مثلا ساده یه سین گذاشتن اینا، حالا بعضی جزئیات اینا هم حتی بعضی ها معتقدن که اینا توش اسراری وجود داره. خب اینجاست که تازه مثل ابن عربی که پدر جد عرفاست، مثل یه عبد ذلیل مقابل رسول الله، مقابل امیرالمومنینه، و خب یه جایگاه خاصی برای رسول الله و قرآن قائلن. نگاه کنید، یعنی الان خودشو داره میکشه که میخواد بگه آقا من فصوص و معانیشو گرفتم، خیلی سخته بخوام اینو بیارم حالا خارج، یعنی این دستور رسول الله خیلی دستور سختیه برای من. رسول الله گفت آقا الفاظشو خودت باید چیز کنی در واقع. حالا این برمیگره به اون نوع شهودشون، کاری ندارم. میگه جرت تلقست همه الى ابراز هازل کتاب کما حده لی رسول الله، یعنی همون جوری که رسول الله برای من محتواهاشو محدد کرد من همون جوری بگم، من غیر زیادتن ولا نقصان. میبینید بدون اینکه چیزی از خودم زیاد یا کم کنم. و سألت الله ان یجعلنی فیه و فی جمیع احوالی من عباده الذین لیس للشیطان علیهم سلطان. میگم از خدا میخوام که شیطان بر من مسلط نشه. و ان یخصنی فی جمیع ما یرغمه بنانی و ینطق به لسانی و ینطوی علیه جنانی. یعنی میبینید بعد میگه که بالالقاء صبوحی و نفس روحی فروع نفسی به تایید الاعتصامی، عبارت ها رو میگه، یعنی داره میگه تو رو خدا کمکم کن، خدایا رسول الله کمکم کن، حتی اکون مترجما لا متحکما، من مترجم باشم متحکم نباشم، یعنی همونی که شما به من دادی رو بتونم معصومانه به مردم برسونم. لا متحکما لیتحقق من یقف علیه من اهل الله اصحاب القلوب انهم من مقام التقبیس المنزه عن الاغراض النفسیه التي يدخلها التلبيس. خیلی عالیه. اینا تازه وقتی اهل بیت رو میبینن میفهمن اینا چه آدمای عظیمی بودن. شما تا حالا جایی دیدید اهل بیت بگن که خدایا این چیزایی که به من مثلا نشون دادی رو من میترسم به مردم بگم که غلط باشه؟ اصلا هیچ جا معصوم هیچ جا اظهار عجز از این نکرده. یعنی این یه چیز عجیبه، معجزه عجیبیه برای عرفا، اینو درک میکنن. من این چیزا رو نمیفهمم، خیلی عادی از کنارش رد میشن. حالا جالبه خود قیصری همینجا که خوندم میگه اشارتون الا ان هذه العباره، این شعر قیصریه، شعر مزجی قیصری، بر همین تیکه مترجم لا متحکمه. میگه اشارتون الا ان هذه العباره لیست ملغات علیه فی العالم روحانی، میگه این متن فسوس از عالم روحانی به ایشون القا نشده، بل شاهد الشیخ یعنی ابن عربی رسول الله، شیخ رسول الله رو دیده، فی صورت مثالیه فتاه الکتاب و الهمه الحق المعانی و الحکم التي تزمن هل کتاب، یعنی اون معانی بهش الهام شده، فتجلد له و انکشفت علیه هذه الحقائق ثم عبر عنها به الفاظهی، یعنی تعبیر کرده ابن عربی از اون معانی القا شده با الفاظ خودش. به خاطر همین انقدر داره هی التماس میکنه که خدایا کمکم کن، مشکل ایجاد نشه و اینا. فما القیه، من الغا نمی کنم، این عبارت ادامه عبارت ابن عربیه، فما الغیه الا ما یلغیه الیه، من الغا نمی کنم الا اون چیزی که به من الغا کنید، ولا انزل فی هذا المستور الا ما ينزل به علیه، ولکنی وارثون، ببینم اینجا چی شد، ولستو به نبی ولا رسول. میگه حالا من این حرفا رو میزنم، فکر نکنید من نبیم یا رسولم. میبینید خود ابن عربی داره تاکید میکنه، یه اتهامای عجیب غریب علکی عادت شده که مثلا به عرفا میزن، خودش داره ولستون به نبیین ولا رسول ولکنی وارسون ول آخرتی هارسون، من در واقع این چیزها رو دارم در واقع به عنوان وارث از رسول الله میگم، و ول آخرتی هارسون و به فکر آخرتم هستم، نه مدعیم مثلا نه هوس بازم. بعد شروع میکنه خیلی در واقع شرحای جالبی هم قیصری اینجا داره و حالا میره جلوتر ابن عربی تا اینجا و من الله دیگه، این آخر مقدمشه. ابن عربی میگه و من الله ارجو ان اکون ممن اید فتعید و اید و قید به شرع المطهر المحمدی فتقید و قید. ببینید تصریح خودش داره میکنه، میگه خدایا من از کسایی قرار بده که مقید به شرع مطهر محمدی باشم و این تغییر رو بپذیرم، فتقید و قید، یعنی بپذیرم و مقید کنم دیگران را، و ان یحشرنا فی زمرتهی یعنی در زمره رسول الله کما جعلنا من امتهی. این ببینید اصلا عین یه عبد ذلیل داره صحبت میکنه و این عبد ذلیل بودن ابن عربی با عبد ذلیل بودن امثال بنده زمین تا آسمون فرق داره. این تو اوج عرفان تازه میفهمه که اوه رسول الله اینا چی هستن اصلا، چه همون کشف تام محمدی. بعد دیگه میگه فاول و معلقاهو، شروع میکنه فسو حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. اینم در واقع همون بحث ترجمه و ایناست که حالا چند بار دیگه هم عرض کرده بودم خدمتتون. اینم زیر مجموعه دوم که روش مطلوب عرفان بود، زیر مجموعه سوم میشه روش مطلوب تفسیر و حدیث و کلام و اینا. یعنی ما داریم روش فقه المعارف رو میگیم که جمع اجتهادی قرآن عرفان برهان سه تا زیر مجموعه داره. جایی که بخواد برهان محور باشه میشه روش مطلوب فلسفه، جایی که عرفان محور باشه میشه روش مطلوب عرفان، جایی که قرآن و روایات محور باشه میشه روش مطلوب تفسیر و کلام و اینا. در واقع روش مطلوب دین فهمی چیه؟ تمرکز رو قرآن و روایاته، یعنی تمرکز رو نقله. اگه میخوای استدلالی بکنی در واقع باید استدلالات بر محور آیات و روایات باشه، دقیقا مثل کاری که علامه کرده، چه تو رسائل علامه چه المیزان، محور ادله در واقع قرآن به قرآن و استظهار از نقله. و خیلی ها این روشو دارن، از یعنی اکثر کار مفسرین و متکلمین اینا همینه عملا، ولی میخوام بگم تو اوجش به من بگید میگم علامه عالی این کار انجام داده. خب در واقع دین فهمی استظهاری، حالا شهود و عقل باید حاضر باشه تو این کار. چجوری حاضر باشه؟ اینجا هم دوباره میشه گفت پیش از این استظهار و دین فهمی میتونه حاضر باشه با یه در واقع ابعادی، پس از این استظهار و دین فهمی هم میتونه حاضر باشه، باید حاضر باشه. و در واقع مثل علامه طباطبایی اینو خیلی قشنگ نشون داده، مثلا پیش از تفسیر، پیش از کلام، پیش از دین فهمی چجوری حاضر شهود و عقل. خیلی از نکته ها رو میشه اینجا گفت، مثلا خیلی از چیزایی که با شهود و عقل به شکل بیان فهمیده میشه، ببینید بعضی چیزا خیلی استدلالای پیچیده داره یا مثلا شهودات پیچیده لازم داره، ولی بعضی شهودات، بعضی از استدلالات دیگه خیلی بیانه و قطعیه، اینا میاد میشه مخصص لبی برای آیات و روایات. نمونه هاشم واضحه براتون دیگه، مثلا اینکه تو آیات و روایات داریم که فرض کنید مثلا خداوند فرض کنید مثلا دست داره، مجسمه چه برداشتی از بعضی آیات میکنه، مثلا خداوند رو عرش نشسته. خب دین در واقع عقل و شهود میاد میگه که آقا اصلا معنی نداره خداوند بخواد جسم داشته باشه، یا خیلی از چیزای دیگه که حالا نمونهاش احتمالا تو ذهن خودتون باشه. یا فرض کنید که شهود و عقل میاد اصلی فرعی میکنه، مثلا بعضی آیات خیلی محوری تر میشه تو نگاه اون مفسر. یا فرض کنید که وضوح موضوعی پیدا میکنه، یا یه وقتایی هدایت سلبی میکنه. هدایت سلبی یعنی عقل و شهود میاد این موضوع باش به اون سمتا نری، مثلا اون سمتایی که فرض کن مجسمه رفتن یا نمیدونم معطله رفتن یا کی رفته یا کی رفته. یا مثلا میاد فهم لوازم میکنه، مثلا یه آیه یه چیز میگه، عقل میاد از اون یه لازمه ای میفهمه، یا شهود میاد لوازم میفهمه. این فهم لوازم خیلی مهمه، یعنی به همون یه محتوای الف به اصلی که دین گفته اکتفا نمیشه، میاد تدبر، دقیقا همینه دیگه، تدبر یعنی حضور همین شهود و عقل در، البته تدبر شیوهای دیگه هم داره ولی یکی از مهمتریناش همینه. پس از استظهار دین فهمی هم حاضره، میاد تایید و تثبیت میکنه، شاهد میاره، معید میاره، تبیین میکنه. حالا خیلی اینجا میشه توضیحات داد ولی دیگه حالا وقتم گذشته خیلی طولانی میشه، اینو ما حالا تو جلسات بعدی روشی باز بیشتر پی میگیریم. اما بدونید علامه طباطبایی خیلی عالی این کارو تونسته انجام بده. من به تو به عنوان نمونه تو همین بحث برزخ خودمون، اگر شما به رسالت الوسائط تو رساله توحیدی علامه رجوع بکنید، خصوصا صفحه 128، ایشون دلالت القرآن علی وجود عالم مثال رو اینجا آورده، قشنگ با یه استدلال قرآنی مثلا چند تا آیه رو کنار هم میذاره، مثلا آیه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق و میذاره کنار، و کل شیء عنده به مقدار میذاره کنار کل من علیه و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. ببینید خود خداوند میگه کل شیء عنده به مقدار، یه جای دیگه میگه و این من شاین الا اندنا خزانه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اولا این دوتا رو کنار هم ببینید، کل شاین اندهو به مقدار رد هش، و این من شاین الا اندنا خزانه و ما ننزله به قدر معلوم هج 21. این در واقع داره نشون میده که در مقام اندلاهی ما دو نوع اندیت داریم. اندیتی که کل شیء عنده به مقداره، یعنی در عین اینکه انده به مقداره. یه اندیتی داریم که و این من شاید الا عندنا خزائنه، یعنی یه خزائنی هست و نزول اون خزائن الا به قدر معلوم مقدار رو مشخص میکنه. یعنی دو نوع اندیت داریم که علامه اینو به اندیت تام که میشه عالم مجرد تام و اندیت مقدر که میشه عالم مجرد مثالی آخرش در واقع برداشت میکنه. اینا رو میذاره کنار ما اندکم ینفد و ما اند الله باق و نتایج میگیره. این میخوام بگم چه با یه استدلال قرآنی چقدر قشنگ اینا رو در واقع داره به عالم مثال و اینا در واقع استظهار میکنه. صفحه بعدش که صفحه 130 دلالت روایات بر عالم مثال و میاره، یه دست روایاتی میاره، مثلا عالم زر و استدلالای جالبی داره. آخرش صفحه 133 میاد میگه آقا عالم زر همون عالم مثال، شواهد خیلی جالبه. میخوام بگم این داره چیکار میکنه علامه اینجا. ببینید اگه علامه قبلش اون هیچ کسی از مفسرین این کاری که علامه اینجا کرده رو هیچ کسی بگردید هیچ کسی انجام نداده. علامه چی شده؟ قرآن که همیشه بوده، این آیات که همیشه بوده، روایات که همیشه بوده، هیچ کدوم از مفسرین، هیچ کدوم از در واقع محدثین این کارو نکردن. چی شده علامه این کارو انجام داده؟ ببینید همون زحماتی که حالا تو مسئله خاص برزخ دیدید که مثل شیخ اشراق و فیلسوفا مثل در واقع عرفا کشیدن و این عالم مثال و برزخ رو به چشم آوردن، تفاوت‌های عالم عقل و عالم مثال رو گفتن، این مقداری متعلق به ماده است اون نیست، همینایی که آوردن. یکی مثل علامه در واقع چشمش تیز شد، موضوع براش دغدغه شد، رفت در خدمت آیات و روایات، تونست با استدلال محکم پسند آیات و روایاتی اینو اثبات بکنه. خیلی این مهمه. یا مثلا نمونه علامه مجلسی، چی شد این همه آیات و روایات خصوصا درباره برزخ ما داشتیم؟ دیدید علامه مجلسی 100 و خورده‌ای مثلا الان یادم نیست دقیقشو روایات برزخ رو جمع کرد. چرا تا قبل از ایشون هیچ کس روایات برزخ رو تو کتابش اینجوری جمع نکرده بود؟ و اون نتیجه‌ای که علامه مجلسی گرفته بود که جمع‌بندی‌های خیلی مهمی داشتش، چرا هیچ کس روایات رو جمع نکرده بود و هیچ کس اون نتایج رو تو فضای کلامی و اینا نگرفته بود؟ این همه نشون دهنده اهمیت حضور عقل و شهود برای استنباط و استظهاره. نه علامه مجلسی نه علامه طباطبایی هیچ کدوم فلسفه و عرفان رو تحمیل نکردن با آیات و روایات. بله ممکنه کسی هم اینا رو تحمیل بکنه، اون غلطه، باید روشمند یاد بگیریم که حالا ما تو جلسات بعدی ایشالله تو ذیل همین جنبندی های روشیه ایشالله به اینا میخواییم بپردازیم که چی کارا باید بکنیم، ملاکاش چیه، قواعدش چیه، مثل هر اجتهادی دیگه. ولی نکته مهم اینه که تو مسئله کلام مطلوب، تفسیر مطلوب، به نظرم علامه مجلسی و در واقع علامه طباطبایی نمونه‌های خیلی خوبی تو بحث برزخ بودن. تو فضای تفسیریش علامه طباطبایی، تو فضای کلامی علامه مجلسی، که چقدر قشنگ جفتشون، حالا چه دانسته چه نادانسته کاری نداریم، در واقع عقل و شهود به وسیله علم فلسفه و کلام حاضر شد و عملا توی مسیر تاریخی بحث برزخ رو به چشم این بزرگان آورد، جمع‌آوری کردن و با استدلال، اینجاش مهمه، با استدلال‌های آیات و روایات که واقعا هم استظهاریه، واقعا هم محکم پسنده. چطور محکم پسند بودن تو فلسفه برهان است، محکم پسند بودن تو در واقع عرفان شهود است، محکم پسند بودن تو کلام و تفسیر و این فضاهام در واقع استظهار از آیات و روایات، تشکیل دستگاه در واقع استظهاریه. اینم نمونه خیلی مهمی بود. حالا به همین مقدار ما برای جلسه اول این بحث اکتفا می‌کنیم. ان شاءالله از جلسات بعد باید وارد محتواهای دیگه بشیم. حالا باید ببینیم چه محتوایی رو حالا انتخاب کنیم، چه پیش آمدی تقدیری خداوند برای ما در نظر گرفته باشه. بعد ان شاءالله این جلسات روشی رو هر چند جلسه یک بار ان شاءالله به لطف خدا ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.